هیجانات ما از من و تو. من خیلی وارد اسماش و ریز جزئیاتش نمیخوام بشم. وقتی که ما بنا به دلایلی بیش از اندازه مناطق هیجانیمون فعال میشه، مناطق کنترلی توان کنترل اون رو نداره، نمیتونه جلو. و بعد چون ما یاد گرفتیم در افرادی که ولای خوردن دارن، یاد گرفتن برای هیجانات بخورن، درجه فرد به یک رفتار خوردن غیر قابل کنترل میفته. خیلی وقتا و افرادی که ولای خوردن دارن در یک سری موقعیت ها، وقتی که مثلا عمدتاً پرخوری های عصر به بعده، یعنی وقتی خسته است فردی بعد از یه تایم طولانی کار زیاد، حالا شب که میاد ما میگیم خوردن های شبانه پیدا میکنه، شروع میکنه غذا میخوره، دوباره میوه میخوره، تخمه میخوره، چای میخوره، دوباره یه چیز دیگه، همش دنبال یه چیزی میگرده و احساس میکنه بیقرار خوردن هست. به این حالت میگم ولع خوردن، یعنی یک میل غیر قابل کنترل. و خیلی وقتا ولع خوردن اختصاصا به یه ماده غذایی خاصه، هیچ وقت ما ولع نون خالی کم پیدا میشه، ولی ولع به کباب، من میگه با اشاره به اینکه من هوس کباب کردم، ولع به شیرینی، من حتما باید یه چیز شیرین بخورم. خیلی وقتا این ولع معطوف به مواد غذایی چرب و مواد غذایی شیرین که هر دو پر کالری هستن، چون این مواد غذایی واقعا مغز نسبت به اونها پاداش بیشتری توی مغز ترشح میشه، به همین خاطر یه مقدار بیولوژیک هم هست قضیه. در این حالت وقتی که فرد دچار استرس های طولانی میشه و فرد به خوردن های غیر قابل کنترل میفته، به این اتفاق میگم ولع خوردن. و در این حالت مغزم سیستم بازداریش، کنترل کنندگیش کار نمیکنه، در نتیجه فرد میفته تو یک، ما اصطلاحا میگیم لوپ منفی، حال بد خوردن منفی. درسته، بله بله، چرخه من.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر آسیه رضایی نیاسر، همراه خوب ما هستند. شما هم به ما بگید که شما هم چنین تجربه ای دارید یا نه.
من وقتی که خشمگین میشم یا ناراحت میشم و اصلا استقامت ندارم، نمیتونم بخورم، باور کنید تا وقتی شادم یا معمولی هستم خیلی میخورم.
من برای که هیجان مسلمه در سنین بالا هم هستش و استرس هم هست و چاقی هم وقتی به کنارش مسلمه بیشتر از این میشه. ما برای جلوگیری از این کار باید چیکار کنیم در سنین بالا 70 سال که هیجان و استرسمون کم میشه و جلوگیری از چاقی هم بکنیم؟ آیا این زندگی ماشینی که ما داریم الان تو ترافیک و غیر و فلان، آیا این رو استرس زیاد ما اثر نمیذاره؟ آیا این زندگی که واقعا اینقدر ما انتظارات میشیم سابق نیست، اینو اثر نمیذاره؟ ما باید چیکار کنیم که بتونیم جلوی اینا بگیریم؟
در ایام کرونا شاید به خاطر اینکه خب خیلی طولانی مدت در خونه بودیم، خب خود من در غذا خوردن یه مقدار افراط کردم، ولی میخوام بهتون بگم حالم هم اصلا بد نبوده، حالم هم بد نیست، حالم هم خیلی خوبه. حتی اینکه حالا شما فرمودید وقتی که آدم مثلا احساس میکنه که حالش بده، بیشتر غذا میخوره، دوست داره که مرتب یه چیزی بخوره، ولی من حالم هم خیلی خوب بوده، فقط به خاطر اینکه طولانی مدت تو خونه بودیم این اتفاق افتاده. و جالب اینجاست که خب با وجود اینکه سالن‌های ورزشی تعطیل بود تو این ایام، ولی حد اقل کاری که کردم پیاده روی هم داشتم که با توجه به اینکه تغذیه‌ام واقعا دو برابر شده بود، خوشبختانه احساس وزنی هم پیدا نکردم. با تشکر.
متشکرم که همراه ما هستید. ممنون که با شماره تلفن 226528726 تماس گرفتید و نظراتتون رو برای ما گفتید. اما نظر کارشناسی خانم دکتر رضایی نیاسر رو هم میشنویم.
خواهش میکنم. در مورد سه تا موضوع مطرح شد در مورد تماس‌های تلفنی، یکی از عزیزان در خصوص بی‌اشتهایی صحبت کردن به موقع اینکه وقتی دچار عصبانیت میشن یا استرس دارن. درست است، بعضی از افراد همونجوری که عرض کردیم مکانیزم در همه یکسان اتفاق نمیفته و این بعضی از افراد ممکنه که در حالت فشار عصبی، غم یا استراب، تجربه استراب، ممکنه که دچار بی‌اشتهایی بشن و اتفاقا بعد از این که حالشون بهتر شد حالا شروع کنن به پرخوری بیشتر، یا اینکه نه چنین اتفاقی براشون نیفته. به طور کلی به یه نکته‌ای که هست، اگر بخوایم متوجه بشیم که آیا ما دچار مشکلات رفتار خوردن هستیم یا نه، این هست که اگر خوردن بجز در پاسخ به گرسنگی باشه، ما هر خوردن دیگه یه ما میگیم پایه لذت داره.
بله.
یعنی میتونه به دلیل بی‌حوصلگی باشه، بیکاری باشه، هیجان مثبت یا منفی باشه. خیلی وقتا ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم، اما بی‌حوصلگی. و پس بنابراین اگر خوردن در پاسخ به میل گرسنگی نباشه و بر پایه لذت هست، یعنی من مغزم به دنبال یک منبع لذت یا پاداش میگرده. موضوعی هم هستش این که ما باید در خصوص لذت بدونیم که مغز ما به دنبال لذت‌جویی یا لذت‌خواهی هم هست. یعنی ما باید کارهای انجام بدیم. چرا؟ چون کمک میکنه به سطحی از رضایت و احساس خوشایند از زندگی. ما نیاز داریم به این لذته.
درسته.
اما در خصوص اینکه بعضا ممکنه بعضی از افراد حالشون بد بشه، میل به خوردن نداشته باشن، کاملا دارن، درست میگن. اما در مورد عزیز دیگه پرسیده بود، در استرس‌های مداوم و به خصوص زندگی کنونی که حالا به یه نحوی زندگی ماشینی استفاده کردن از این اصطلاح، به طور کلی استرس ها دو حالت هستن. ما استرس های مزمن کوتاه مکرر مثل همین ترافیک طولانی، حالا استرس های روزمره که ممکنه ما همش در موردش دغدغه داشته باشیم، استرس های کوچیک مثل دغدغه است، یعنی ذهن من روزانه درگیره، استرس های حاد مثل یک اتفاق بدی که ناگهانی بیفته، یه دفعه مثلا یه اتفاق خیلی سختی که یه دوره میفته و تموم میشه. چه استرس کوتاه باشه چه استرس حاد، حتی استرس های کوتاه مزمن خیلی میتونه آسیب زننده تر بشه و هم برای لحاظ تأثیر رو عملکرد های مغز اونها رو ضعیف بکنه، هم تو الگوهای رفتاری ما تأثیر گذار باشه، ما رو بد اخلاق بکنه، بد خوب بکنه و منظورم یه جور عصبی مانند و بی‌حوصله بشیم. این تأثیرات میتونه بذاره و رو رفتارهای خوردن ما میتونه تأثیر بذاره. هر چقدر سن فرد بالاتر میره خب یه اتفاقی میفته، یکی اینکه انباشت چربی بیشتر میشه، سوخت و ساز میاد پایین. بنابراین اگر الگوهای رفتاری پرخوری در سنین بالا باشه، واقعا درست گفتن، میتونه براشون دغدغه بیشتر ایجاد کنه. چی کار باید بکنن؟ ببین مهمترین کار اینه که ما بیایم برای اینکه همونجوری که از گفتم مغز خیلی تحمل استرس رو نمیتونه داشته باشه، از راهکارهای سازگارانه استفاده بکنه.
بله.
و این راهکارهای سازگارانه حالا در ادامه من اگر فرصت بشه خدمتتون عرض میکنم، ولی یکی از اون ساده ترین اونها این هست که، یعنی شاید ساده ترین راهکار سازگارانه کوتاه مدت این هست که ما دست از بیش از اندازه فکر کردن به عاملی که باعث استرس ما شده برداریم.
بله.
ما اصلا میگیم نشخوار فکری نکنیم. چی کار باید بکنیم؟ خیلی وقتا آدما به خطا فکر میکنن وقتی به یه موضوع بیش از اندازه فکر کنن اون مسئله حل میشه، در صورتی که اصلا بیش از اندازه فکر کردن اتفاقا توان حل مسئله ما رو کمتر میکنه. بهترین کار اینه که ذهن رو معطوف و یا متوجه موضوع دیگه بکنه، حتی کوتاه مدت، و این خودش کمک میکنه که ما ذهن از اینکه دائما یک حال ناخوشایند رو به طور مداوم تجربه بکنه از این دست برداره و خود همین تا اندازه حال ما رو بهتر میکنه. خانم دیگه، یعنی یکی از عزیزان دیگه اشاره کردن در خصوص که دوره کرونا یه مقدار افراط در خوردن داشتم. این تجربه اتفاقا من همون زمان مطالعه رو کودکان و نوجوانان انجام دادم و دیدم که دقیقاً به جهت اینکه خب یه دوره پر التهاب بود، به خصوص اون سال اول و 6 ماه اولی که درست کرونا اتفاق افتاده بود، و خیلی ترس‌های خیلی زیادی که همین که خبرهای متعدد ما میشنیدیم، شاید اون لحظه خودمون درگیر مستقیم نشده بودیم یا عزیزان ما، ولی همین که احساس میکردیم یه خطری در کمین همه ما هست ما رو نگران میکرد و همین باعث میشد که افراد به سمت رفتارهای خوردن برن. خود خیلی وقتا ما احساس میکنیم مغز وقتی ندونه که چی کار بکنه دچار پرسه زنی میشه، یعنی یه کار مشخص نداشته باشه، همش دنبال اینه که یه کاری بکنه. و چه کاری ساده تر و دم دست‌تر از خوردن و یخچال خونه ما، که فرد سراغ یخچال میره و ممکنه که اگه چیزی اونجا باشه، یه بالا یا شکلات که روی میز هست. خیلی از الگوهای رفتار خوردن ما عادتیه. یعنی مثلا شما دارید فیلم میبینید، مثلا ظرف شکلات هست، ناخواسته ببینید که مثلا عین فیلم ده. اصلا قصد خوردن نداشتی، دو تا سه تاشو خوردی، یعنی از بدون اینکه متوجه بشی. خیلی وقتا متاثر از همین الگوهای عادتی ممکنه که هیجان منفی هم نداریم، حال بدنی نداریم، ممکنه من رفتار پرخوری داشته باشم.
بسیار از شما متشکرم. من شما هم خیلی متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم امروز در مورد رابطه احساسات و چاقی و البته پرخوری گفتگو میکنیم. و در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم که چالش روز رو بشنوید.
چالش روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسیه چراغ‌علی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا از خودمون ارزیابی داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. اگر خدایی نکرده احساس کردیم که خطری وجود داره، از یک مشاور و روانشناس برای بهبود شرایط کمک بگیریم. در انتهای این بخش بعد از اینکه پرسشنامه رو پاسخ دادیم، به همراه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون، این بخش رو تحلیل می‌کنیم. پس با ما همراه باشیم. این بار می‌خوایم پرسشنامه‌ای رو درباره اختلال بدشکلی بدنی پاسخ بدیم. اگر درباره عبارت خونده شده نظرتون اصلاً هست 1 امتیاز، مانند اغلب مردم 2 امتیاز، کمی بیشتر از اکثر مردم 3 امتیاز، تقریبا بیشتر از تمام افراد 4 امتیاز. امتیازات رو با هم جمع می‌بندین، نمره بالای 18 به معنای داشتن افکاری از اختلال بدشکلی بدنیه. شماره 1، در مورد ظاهر فیزیکی هم بیش از حد نگران بودم. شماره 2، برای نگرانی هایی که در مورد ظاهرم دارم با متخصصین زیبایی ملاقات هایی داشتم. شماره 3، وقت زیادی را برای پنهان کردن نقص های ظاهری هم صرف می کنم. شماره 4، گاهی جهت رفع نگرانی هایی در مورد ظاهرم دست به اقدامات مخاطره آمیز پزشکی می زنم. شماره 5، گاهی احساس می کنم دیگران ظاهرم را مسخره می کنند. و شماره 6 که آخرین مورد هست، حتی با داشتن تناسب اندام از رژیم های بسیار سخت غذایی پیروی می کنم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
خب سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت. اختلال بدشکلی بدن یه اختلال نسبتاً شایع هست که شامل مشغله های فکری ناراحت کننده در رابطه با نواقص ظاهریمون میشه که ممکنه خیلی از اوقات حتی این نواقص اصلا وجود خارجی هم نباشه و نداشته باشه و صرفاً یک فکر و یک باور غیر منطقی و اشتباه باشه. این وضعیت هم میتونه خب خانم ها رو درگیر خودش بکنه و هم آقایون رو، ولی معمولا تو سنین بلوغ و اوایل جوانی شیوع بیشتری داره. حالا بعضی از این اختلال با عنوان حالا یک جور وسواس یاد کردن، یعنی فرد ممکنه به دلیل این اختلال ساعت‌های بسیار زیادی رو جلو آینه صرف این بکنه که حالا اون نقص جسمانی خودش رو پنهان بکنه، یا خیلی از این افراد حتی از آینه میترسن، هراس دارن که یه موقع خودشون رو ببینن و اون نقصی که حالا به قول خودشون درونشون وجود داره اونها رو آزرده خاطر بکنه. خب حالا چه باید کرد با این اختلال؟ ببینید خیلی وقتا این اختلال به دلیل یک باور غیر منطقی و یک باور اشتباه درون ما هست. خیلی وقتا به خاطر این هستش که ما احساس عزت نفس و خودارزشمندی پایینی داریم، یا گاهی اوقات ممکنه ذهن خوانی بکنیم، یعنی احساس بکنیم دیگران دارن ما رو زیر نظر قرار میدن یا اینکه دارن ما رو تمسخر میکنن. اگه قدری بیایم روی افکارمون، باورهایی که داریم در رابطه با ظاهرمون یا دیدگاه دیگران نسبت به ما رو به چالش بکشیم، شاید خیلی از این مشکلات برطرف بشه.
شما میتونیم به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنین، مراجعه کنین و از طریق سایت ایران صدا تحلیل این بخش رو بشنوین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز داریم در مورد ارتباط احساساتمون و چاقی و پرخوری صحبت میکنیم. سرکار دکتر آسیه رضایی نیاسر هم اینجا همراه ما هستن. ما هم اتفاقا داشتیم در مورد همین موضوع گفتگو کردیم. اول میخوام به یک نکته اشاره بکنیم. خانم دکتر، بیایم آماری اشاره کردید در مورد آمار اضافه وزنهایی که وجود داره. جالب بود برای من، برای شنوندگانمون هم میگید.
خواهش میکنم. تقریبا مطالعات نشون داده که نزدیک 25% افرادی که مشکلات چاقی و اضافه وزن دارن دچار خوردنهای هیجانی هستن، یا پالا به یه نحوی پرخوریه که متأثر از همین ولع یا پرخوری هیجانی هستن. مطالعات اینو نشون داده
و چه آمار بالاییست.
بله بله،
چرخه معیوبی رو ایجاد میکنه که ما مرتب حتی وقتی هم با اون اضافه وزن دچار حالا رژیم های عجیب و غریب هم میریم، استرس و اضطراب بیشتری رو تجربه میکنیم و مدام این اتفاق شدیدتر میشه.
دقیقاً طبق فرمایش شما، دقیقاً در یک سری از اختلالات، مثل اختلالات، منظور از اختلالات همون مشکلات تداومدار یا بیماری های روانشناختی هست، مثل افسردگی، افرادی که دچار حملات وحشت‌زدگی هستن، افرادی که دچار به خصوص استراب هستن، ما رفتارهای پرخوری داریم و چاقی داریم. در کودکان هم جالب اینه، در مطالعات نشون داده کودکانی که مشکل بیش‌فعالی دارن، برعکس ما تصور می‌کنیم بچه پر جنب و جوشن و باید وزن کمی داشته باشن، اتفاقا در کودکانی که مشکل بیش‌فعالی دارن و یا کودکانی که مشکلات اوتیسم دارن، مشکلات اضافه وزن و چاقی فراوانیش در این گروه کودکان بیشتره،
که میتونه به واسطه همین موضوع باشه.
به جهت بله، علتش برمیگرده به عملکردهای مغز. اصطلاحا ما میگیم که کاستی عملکردهای مغز میتونه دامنه های مختلفی داره، اثرهای مختلفی میتونه داشته باشه. مهمترین اثری که میگذاره روی خودکنترلی یا خودتنظیمی هست. و این خودتنظیمی یه زمانی برای کودک ایدیش در کنترل رفتارش، در کنترل توجهش میتونه تاثیرگذار باشه، به هنگام غذا خوردن هم هست. و به همین خاطر ما در بسیار از این طرف نگاه کنیم، در کودکانی که مشکلات اضافه وزن دارن ما بیشتر مشکلات بیش فعالی میبینیم. از اون ور هم آمار رو نگاه کنیم، در کودکانی که مشکلات بیش فعالی دارن اضافه وزن ما بیشتر میبینیم.
بیشتر میبینیم. بسیار از شما متشکرم. اما شما به یک راهکار سازگارانه کوتاه مدت در بین صحبتاتون اشاره کردید.
خواهش میکنم
راهکارهای بیشتری بیاموزیم. چی کار کنیم که در موقع هیجاناتمون، چه مثبت چه منفی، به سراغ بیشخوری نریم؟
درست. ببینید دو تا اثر منفی به ویژه هیجانات منفی، هیجانات ما داره روی، به خصوص هیجانات منفی روی اضافه وزن داره.
بله.
از دو منظر. یکی ما رو تشویق میکنه به سمت رفتار خوردن. نکته دوم اینه که مانع از تحرک بدنیمون خیلی وقت میشه. یعنی در بسیاری از افراد تمایل دارن وقتی استرس دارن بیشتر یه جایی بشینن یا بخوابن، کمتر جنب و جوشی میکنن. در بسیاری از افراد این اتفاق میفته. اما چی کار باید بکنیم؟ یه سری راهکارها یا راهبردهای به اسم راهبردهای تنظیم هیجان هست. به طور کلی هر موضوع موضوعی، ابتدا ما باید ببینیم چه هیجانی داریم تجربه میکنیم. خشم، استراب، شرم، غم، هر کدوم از این هیجانات تعریف داره.
بله.
وقتی ما بتونیم، چرا ما میگیم دقیقاً ما بتونیم حالت هیجانیمون رو توصیف کنیم؟ جالبه، وقتی ما در مورد هیجاناتمون صحبت میکنیم، ناخواسته داریم اونا رو کنترل میکنیم. بنابراین اولین راهکار اینه که بتونیم در مورد حالت حسی که داریم با فردی که نسبت به اون اعتماد داریم بتونیم صحبت بکنیم.
بله.
حالا میتونه این فرد دوست ما باشه، پدر مادر ما باشه، حالا اگه با هر کسی که ارتباطی و یا درمانگر ما باشه، ولی ما باید بتونیم در مورد حالات احساساتی که داریم حرف بزنیم. نکته دوم، در مورد علت اون حالت هیجانی بر من پیش اومده. به اون علت ما اسمش رو اجازه بدید بذاریم مسئله.
بله.
چه چیزی باعث شده من الان ناراحت بشم؟ چه چیزی باعث شده الان استراب پیدا کنم؟ تعریف دقیق مسئله خیلی وقتا از اون حالت بزرگ نمایی کردن مسئله ما رو دور میکنه. مغز ما دارای یه سری خطاهای ممکنه در روبرو شدن با بعضی مسائل این خطا رو داشته باشه. ممکن یه مسئله ما اصلا میگه فاجعه آمیز کنه، بیش از اندازه پر و بال بده. همین باعث میشه شدت هیجان منفی که تجربه میکنیم بیشتر باشه، شدت استرس و استراب بیشتر باشه. بنابراین تعریف خود مسئله خیلی وقت‌ها تو که بتونیم بنویسیم هم کمک میکنه. پس بنابراین که تعریف مسئله است، جلوگیری از فاجعه آمیز کردن، و یه اشاره هم کردم به اینکه بیش از اندازه به مسئله منفی فکر نکنیم. این خودش عدم نشخوار فکری یا بیش کمتر فکر کردن هم خودش کمک میکنه که تا حدی ما بتونیم مسئله رو راحت‌تر کنترل بکنیم و بتونیم که هیجانات منفیمون رو شدتش رو کمتر بکنیم.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر آسیه رضایی نیازسر، دارای دکترای روانشناختی همراه خوب ما هستن. وقتمون کمه، منم خواستم حسابی عجله کنم. از اینکه همراه ما بودید متشکرم. شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
قدم قدم پای علم، انشاءالله اربعین میام سمت حرم.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند. هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است. پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم،
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدی، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آنکه احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه‌های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
باش بفرست، بعد از اون منتظرم. باش خداحافظ. جانم ایزان، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستباف در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390.
نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم از شبکه رادیویی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خیلی متشکرم که بخش اصلی برنامه ها رو از صدای سلامت دنبال میکنید. برنامه دیگری رو دعوت میکنم به اتفاق هم بشنویم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با نام مجله سالمندی که موضوع برنامه امروز مجله سالمندی درد قفسه سین است. به مدت یک ساعت با همکارانمون در این برنامه همراه باشیم.